بگه من شما رو زنده میکنم کار سختیه. یعنی و در تایید فرمایش جناب عالی عرض میکنم که بله، اون رابطه بین خالق و مخلوقی که وقتی که به ملائکه گفت میخوام جانشینی برای خودم قرار بدم، گفتن خدای این آدم، آدم عجیبی، موجود یسفک و دماس، خونبیزه، جانیه، گفت شما صورت ناریشو میبینید، صورت آتشیشو میبینید، انی اعلم و مالا تعلمون، یه چیزهایی من میدونم ملائکه شما نمیدونید. اون یه چیزهای یکیش باز تو قربان تجلی پیدا میکنه. البته بد نیست الان اشاره بکنیم، خیلی هم قشنگ اشاره بکنیم به حرکت از سیر شهدا به سمت سرزمین قربانگاه خودشون، یعنی کربلای معلا، و شهادت جناب مسلم علیه السلام. اینا همه در واقع ذبیحان خداوند رحمان هستن. بعد میگه که وقتی یه دفعه اینجوری پیش میاد، بنده میره دست میکنه تو جیبش، قربونه میخره، میکشه، میگه برای رضای خدا. خدا میگه ملائکه نگاه کنید، اون روز بهتون گفتم انی اعلم و مالا تعلمون، چیزی من میدونم شما نمیدونید. اینا منو ندیدن، فقط منو شنیدن یا منو خوندن یا حسم کردن تو زندگیشون، حالا هرچی. باز شنونده ها بهتر میدونن خدا رو چجوری تو زندگیشون ببینن. میگه اینا اینجوری هن، ولی شماها منو تقدیس میکنید چون منو میفهمید، میدونید و تو ارتباطمون کامل منو مثلا میبینید.
مراتبش نزدیک تره.
بله، ولی ببینید شما مختار نیستید، اینا مختارن گناه بکنن، گناه نکنن، ثواب کنن، خیر کنن یا شر کنن، اما اومدن ثواب انتخاب کردن. این خیلی ارزشمنده برای من. بلند میشه تو دلش هر نماز شر میخونه، چه میدونم مثلا میره هزینه میکنه، چند میلیون تومان میده، چند هزار دلار میده، میره مکه خانه خدا رو زیارت بکنه، میره مثلا کربلا، علارغم اینکه میدونه شاید تهدید بشه، شاید امنیتی وجود نداشته باشه، میره حرم از سیر شهدا رو زیارت میکنه. اینا همون ارتباط خالق و مخلوق است. و نکته بعد اینه که خانم دکتر خدمتتون هست،
این نکته هست مذهبی که میفرمایید اشاره به همون بحث اشرف مخلوقات بودن انسان. بله. که آیه معروف که عرض امانت الهی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض و آخرش اینجا بحث دو تاست. آسمان بار
امانت نتوانست کشیم.
بله بله. حالا بحث اینجا دو تاست، این که آیه دوتو فرمدن آیه دوتو محمدی که بحث حالا افراط و تفریط، اینجا همون بحث بندگی یا توهم خدایی داشتنه. ببینید همطور که فرمودید اگر انسان بنده باشه، راضی به رضایت خداست و آنچه که خدا امر میکنه اون رو اطاعت میکنه، مطیع امر خدا خواهد بود. اما وقتی ما خودمون میایم حدود و سقور رو مشخص میکنیم، شرایط رو مشخص میکنیم، یعنی پا رو از بندگی فراتر گذاشتیم. یعنی اینجا دیگه توهم خدایی دارم میکنم، دیگه من بنده نیستم، عبد خدا نیستم. که متاسفانه مشکلی که ما امروزه داریم میبینیم همین مطلب هستش، یعنی اون حدود و سقور الهی و اون خط قرمز ها و اون حد و مرز هایی رو که خداوند تبارک و تعالی به پیام بران خودش ابلاغ کرده و اونها به بشریت اعلام کردن، ابلاغ کردن که همون دین الهیست، میایم پا رو از گلیم خودمون به قول معروف درازتر میکنیم یا یه جایی تفریط میکنیم و یا یه جاهایی افراط میکنیم.
چون بس خرافات اینو پیش میاد.
دقیقاً بله، که بعد اینجا از اون واقعیت اصلی ما میایم خارج میشیم، یعنی در حقیقت اون عمل و روح عملش رو بهش توجه نداریم. این که ما هر عملی از همون صادر بشه که خداوند تبارک و تعالی اون امر کرده، یک روحی داره، یک علاوه بر این که جسم و کالبدی داره، یک روحی داره. اما گاهی میایم این رو با گزافه‌گویی خودمون، با زیاده‌خواهی خودمون، با سطحی نگری خودمون یا ظاهربینی خودمون از اون حریم و چارچوب اصلیش خارج میکنیم.
در واقع فلسفه‌اش رو تغییر میدیم و به قول حقوقی ها و اصولی این مصادره به مطلوب میکنیم.
دقیقاً. بله
بله
بله. عرض کنم، ممنونم خانم دکتر، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون نکته بعد اینه که ما در واقع گوسفند کشتن و ذبح و اینها یه بهونه است برای کشتن نفس اماره. گفت وقتی که به جناب یوسف علی نبی علیه السلام، خب بالاخره خانم ها جناب زلیخا، حالا چون بعثاشو جناب زلیخا دیگه خودش عرضه کرد دیگه بدون تعارف،
سرکار عالی،
آره واقعا سرکار عالی، چه خدا محبتی بهش کرد. اینم به خاطر همون کشتن نفس امارش بود. یعنی ارزم به حضورتون، خلاصه یه دفعه میگه این حالت بهونه‌ای باید باشه برای اینکه نفس امارتون رو بکشی. وقتی که عرضه شد خدای ان نفس امارتون به سو
و چای زیبایی آج آقا
خیلی قشنگه
و بره و نفسی ان نفس امارتون به سو
که من خودم تبرئه نمی کنم.
بله
بله که من اصلا خودم تبرئه نمی کنم، بالاخره این نفس مرتب داره اشاره میکنه. یا داریم در خاطرات همین حالا مثلا صده‌های گذشته و سال‌های گذشته، گفت وقتی که مسجد گوهرشاد رو گوهرشاد خانم میساخت یکی از کارگر عاشقش میشه و خب ایشون هم همسر داشتن دیگه، میشنوه که آره ایشون عاشقشون شده، گفت اشکال نداره من از همسرم طلاق میگیرم با شما ازدواج میکنم به شرطی که 40 شب شما خالصانه برای خدا تو یه جایی حالا جای رو مشخص کرده بودن بیتوتو کنی و اعتکاف کنی با خدا راز نیاز بکنی، بعد من در خدمت شما هستم. خلاصه 40 شب میگذره خبری از اون کارگر نمیشه. الان توی خاطرات حرم گاهن میگن این رو، خبری ازش نمیشه، یه نفر رو میفرسته. خب ایشون آدم عاقلی بوده، میگه که چی شد اون بنده خدا؟ میرن سراغش میگن بابا خانم منتظر شماست، پس توی چیزی رو گفتی؟ بعد بالاخره گفت نه من تو اون 40 شب دیگه خلاصه خالقم رو پیدا کردم.
من کردی که من لیلی پرستم، من یکی لیلا پرستیم.
دقیقاً دیگه هیچ نیازی به این نیست، یعنی من از ایشون با صفاتر پیدا کردم و اون ارتباطی که با خدا پیدا کردم، در نتیجه نیازی نیست و تشکر میکنم. ایشون در واقع منو رهنمون کرد به اون قرب الله و ارتباطی که هست. و نکته آخر از اون بخش این که خدا میخواد به ما بگه بابا فکر اطرافیانتون باشید. الان شنده عزیزی که تلفن زده بودن گفتن 40 همسایه، من به شوخی گفتم دیگه 40 همسایه الان نزدیک شدن، معمولا توی برجی نمیدونم، یا الان دیگه خونه ها به ارتفاع است دیگه، قبلا خونه ها ویلایی بود، بچه‌ها میتونستن بازی کنن تو حیاط بودن. متاسفانه خبرها از هم خیلی کمتر شده. قبلا خونه ها بزرگتر بود، باید طرفی بود تو کوچه میرفت سراغ همسایه، ولی الان مثلا دو تا در کنار هم یه دیوار 20 سانتی یا مثلا یه تیغه وسطشه، ولی خیلی وقت از هم دیگه خبر ندارن. یعنی خدا با این پاسایی که میفرسته، با این دستوراتی که به ماها میده، میگه به فکر هم باشید، به فکر سیر کردن افراد و گرسنه باشید، به فکر کمک کردن و فقرا باشید. بهونه ای براتون قرار دادم که اجتماعی خوب زندگی کنید، یعنی آدم اجتماعی خوبی باشید، نه اینکه مثلا حالا تو فقط یه گوسفند بخوای بکشی. داریم حدیث داریم میگه حاجی با مثلا کشتن قربانی و ریختن اولین قطره خون تمام گناهاش آمرزیده میشه. خب واقعا اینجوری نیست. اگه اون حاجی مثلا حق الناسی به گردنش باشه، اگه اون حاجی به من مثلا شرمن بدهکار باشه، اگه نه
این مستلزمه.
بله میگه اگه همه کاراشو کرد هیچ مشکلی نداشت، فقط موند بین خودش و خدا، خدا اون رابطه خالق و مخلوقیش رو حفظ میکنه، بالاخره گناهاش رو میتونه ببخشه، ولی اگه حق اوناس بگردنش
میگه مانع از من نیست، مقدمه واجب واجبه، میگه من انجام میدم کارم رو، تو بیا من هم اجابت میکنم.
آره چون آیه بذارتر تذکر دادن 24 دقیقه فکر میکنم دیگه من به اون بخش فهمش تنوالی نمیرسم. اما تو حوزه خرافات آیه دکتر، من خیلی همیشه توی این حوزه نگران هستم و بعضی وقتا هم حالا حق میدم به مخاطبین، به شنونده ها، میگم خب آدم با فکر و اندیشه آفریده شده، خدا بهش فکر داده، حتی اگه تو مسیر یه جور دیگه استفاده بکنه، منتها ما باید برش گردونیم. یعنی وظیفه متولیان فرهنگ و فرهنگی نه به اندازه یه زمانی برنامه، یه نشست، یه گفتگو، به اندازه عمر یه انسان باید ما وقت بذاریم که اینا رو برگردونیم. خب اینا هموطنای ما هستن، اصلا شاید هموطن نباشن، ولی آره واقعا توی مسائل دینی خرافه‌های زیادی وارد شده که من فکر میکنم اون چند جمله یا چند نمونه که جناب علی اشاره کردید به عنوان مصداق، تازه اینا بخشیشه که قرآن رو نمیدونن رو سر مسافر بگیرن و ازیرش رد شه. خوبه ما همیشه در پناه قرآن باشیم، ولی در پناه قرآن بودن به معنی عمل کردن به آیات قرآنه، به مضامین و دستورات قرآنه، نه اینکه قرآن رو خوشگل نگه داریم. خوبه احترام گذاشتن ظاهری هم خیلی خوبه. ما امروزه حالا در قالب اون خرافات یا به نام خرافه، به بهانه خرافه و شبهه مسائلی رو می‌بینیم که میخواد جایگزین بشه و این مسائل فقط حقیقی نیست. شنوندگان عزیز، آقای دکتر خان، دکتر و دوستانی که تشریف دارید در استودیو، اینا خرافات فقط حقیقی نیست، یعنی بگیم یه نفر خودش یه خرافه‌ای وارد میکنه یا شبهه‌ای داره، بعضی وقتا سازماندهی شده است. من یکی دو نمونهشو از اون سازماندهی شده فکر میکنم که شاید حالا به نظر من اینجوریه باشه اشاره میکنم. از بچگی به ما میگفتن آقای دکتر، میگفتن امام زمان میاد شمشیر میکشه آدم میکشه، اگه یادتون باشه اونایی که حالا 40 خورده سالشون باشه همسن من باشن، ما همیشه میترسیدیم. بعدا فهمیدیم بابا امام زمان خواهد کشت، اما معاندین، اما دشمنان، اما اونایی که با دین مشکل دارن، ما که فرزند دینیم، ما که بچه دینیم، ما برای چی ناراحتیم؟ و گفت قص علی هذا دیگه، همین جوری بریم تا آخر همه در واقع خرافایی که وجود داره. و چند مدت پیش با یه عزیزی من داشتم صحبت میکردم، توی برنامه هم عرض کردم، گفتم که با هم بودیم یه جایی، ایشون نمازش داشت قضا میشد و اینا، من فکر کردم یادش رفت، گفتم فلانی فکر کنم مثلا یادتون رفت. گفت ناجا مثلا نماز نمیخونم. گفتم چه جالب، چرا نماز نمیخونی؟ گفت هنوز به این نرسیدم نماز بخونم. گفتم انشالله کی میرسی؟ گفت نمیدونم. گفتم برای رسیدن چی کار کردی؟ مثلا چی کار مهمی کردی؟ مطالعه، تحقیق، جستجو، پیش مثلا یه عالم رفتن، پیش یه محقق رفتن، با کسی صحبت کردن، راهنمایی خواستن، چه کار مهمی کردی؟ گفت هنوز فرصت نکردم. گفتم حالا مقصری دیگه، یعنی مثل این میمونه که یه چیزی رو باید بری تحقیق بکنی بهش برسی ولی نرسیدی. بعد اینا برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن، حالا میخوام ریشه‌ای و اصولی اشاره بکنم ها، برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن، میان شبهه در دین ایجاد میکنن، هم افرادی خودشون ناخواسته و هم آدمایی و گروهایی و بعضن سازمانهایی، چه حالا چهشو نگیم، بگیم خارجی، انشالله داخلی نداریم که کسی بخواد در دین شو ایجاد کنه.
بله.
مگه میشه اصلا؟ مگه داریم همچی چیزی دکتر؟ سازماندهی شده با توجه به گستردگی فضای مجازی و به روز بودن ارتباطات، همین الان نشسته کنار پدر مثلا مذهبی و با دینش یه دفعه یه شبهه توی فضای مجازی میبینه، توی صفحه نمایش گوشیش میبینه، سری ذهنشو درگیر میکنه. خب ما وظیفه داریم که اینا بپردازیم.
سپاسگزارم. برمیگردیم به اتاق فرمان و برنامه رو ادامه میدیم.
خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروب برخصم در حسال شرخ نمان. جانا چه گویم شرح فرامم، ششمی
ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد، ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد، عید فرخنده نورانی قربان آمد. عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، رحمت واسعه حضرت سبحان آمد، رحمت واسعه حضرت سبحان آمد. تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده اید سعید اورمان رو و امیدواریم که هر کجایی که هستید دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه و انشالله ایدیتون رو از خداوند یک ایدی بسیار خوب بگیرید. و اما دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های خوب و بزرگوار و صمیمی، یک دوست خوب و جوانی رو در جمعمون داریم که یک دو بار ما سر گرم ایشون رو و ابیات زیبا و دلنشینشون رو شنیدیم. دوست خوبمون جامعه حسین سیامی عزیز، من میخوام خواهش کنم آقای سیامی باز برای ما از اون ابیات زیبا و دلنشینشون بخونن. البته فکر کنم آقای سیامی با توجه به محدودیت زمانی که داریم آخرین قطعه ای باشه که ما از شما میشنویم.
با امید خدا عرض کنم که آقای صدر عزیز، من بزنم رسید که کاری رو که حالا توفیق شد و روزی شد من نوشتم برای شهید محسن حجاجی و همه شهدای مدافع حرم تقدیم بکنم خدمت شما و انشالله که بیشتر از این تصدیق نکنم.
خواهش می‌کنم. همینجا گرامی می‌داریم یاد خاطره همه این شهدایی که به تأسی از حضرت ابوالله حسین علیه السلام از جان خودشون گذشتند و در راه خداوند و در راه عشق قربانی شدند. به اتفاق عزیزانم که داخل استودیو هستند و شنونده های خوب و بزرگوارمون، این شعر زیبا رو می‌شنویم.
مولا به نام حیدر آوردند، سر آوردند عاشقها برای کوثر آوردند. ملائک نیم شب از قتلگاه کربلایی ها گروهی را بدون سر بدون پیکر آوردند. چه بزمی شد مهیا پیش کش در محضر زینب، سبکبالان سر آوردند، عیاران پر آوردند. برای دختر حیدر سر آوردند اهل عشق، اهالی نجف آباد از آن هم بهتر آوردند. نگاهی تازه آوردند، چشمی خط شکن دادند، مسیری تازه پیمودند، راهی دیگر آوردند. چنین از سابقون از سابقون چشمی نخواهد دید، چنان با شوق سر دادند انگاری سر آوردند. و محسن آه چشمانش، نگاه نافذش، لبهاش، دمار از روزگار دشمن حیدر در آوردند. یقین دارم که هر روز این خبر تکرار خواهد شد، به قربانگاه جمعی از حسینی ها سر آورد.
من تشکر میکنم از شما سیامی عزیز و انشالله که طبقتون همیشه روان باشه. ابیات بسیار زیبایی بود. یقین دارم که هر روز این خبر تکرار خواهد شد، به قربانگاه جمعی از حسینی ها سر آوردند. این بیت آخرتون که واقعا دلنشین بود. یادی کردید از اهالی ولایت مدار حالا شهرستان نجف آباد که خب جا داره همینجا من یادی بکنم از شهدای گرانقدر لشکر هشت نجف اشرف. و این رو هم بگم که لشکر هشت نجف حتی بعد از جنگ هم بسیار حماسه ها آفرید. و یادی بکنم از فرمانده شهید این لشکر، سردار شهید حاج احمد کاظمی، که خداوند رحمت کنه ایشون رو، که چقدر دلیر بود و چه مردانه ایستاد. عرض کنم خدمت شما شنونده های خوب بزرگوار، ما همچنان در خدمت شما هستیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای ما. میخوام باز سوالمون رو خدمتون اعلام بکنم تا اگر مایل بودید توی بخش پاسخ ما شرکت بفرمایید. سوالمون این هست، زیباترین هدیه شما به هر انسانی به خدای بزرگ و مهربان چی میتونه باشه؟ زیباترین هدیه شما به هر انسانی به خدای بزرگ و مهربان چی میتونه باشه؟ با عرض سلام و ادب، به نظر من زیباترین هدیه این است که مواقع شادی ستایشش کنیم و مواقع سختی بیابیمش و مواقع آرامش پرستشش کنیم و مواقع درد و دردناکی به او اعتماد کنیم و در تمامی مواقع شاکر باشیم و او را فراموش نکنیم. این ایده بزرگ را به تمام شما تبریک عرض میکنم. سهیلا احمدی از خراسان پیامکیه که برای ما ارسال کرد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. به نظر من بهترین هدیه‌ای که هر انسانی میتونه به آفریدگار خودش، به خداوندی که همه نعمت‌ها رو در حق ما تمام کرده، بالاترین نعمتی که به ما داده نعمت آفریده شدن و نعمت انسان شدن هستش. میتونه هر انسانی هدیه‌ای به خداوند بده، بهترین هدیه میتونه جان انسان باشه. بالاتر از این چیزی نداریم. ما انسان ها همه دستمون خالیه، در مقابل خداوند ذره بیش نیستیم. همین ذره رو هم میتونیم فدای خداوند کنیم در راه خداوند و شاید ذره ای از محبت و خوبی رو که خداوند در حق بندگانش تمام کرده بتونیم جبران بکنیم. زنده باشید، پاینده باشید، خدا نگهدار.
به نام خدا خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم، عید قربان رو بهشون تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که والا خدا کش نیازی نداره که ما بهش کارو بدیم، ولی همین که ما یک هدیه‌ای بهش بدیم هم بر روح و روان خودمون مناسب هست. و ما تو حرفه خودمون که پزشکی هست، همون لبخندی رو که روی لب مریضمون بعد از خوب شدنش میبینیم، بهترین هدیه است به خودمون و به مریضمون و به خدای خودمون که واقعا تمام رضایت رو از خودمون، از خدای خودمون و اینکه این نعمت رو به ما داده که این توانایی رو به ما داده که تونستیم یک مریضی رو از بین ببریم و غم و اندوه رو از مریضمون دور بکنیم و لبخند رو به روی لبشون بیاریم. خوشحال شدم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد و انشالله که عید خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
انشالله که شما هم عید خوبی داشته باشید. بریم یه پیامک کوتاه، چون پیامک ها خیلی زیاده، تلفن هاتون هم خیلی زیاده، یه پیامک کوتاه بخونیم و بعد بریم برای یک بخش گفتگوی دیگه. زیباترین هدیه من شاد کردن دل کودکان است. براتی هستم از پایتخت. اصلا شاد کردن دل همه مردم، شاد کردن دل همون فکر کنم یکی از بهترین هدیه هایی که میتونیم. خب بریم برای بخش گفتگوی. من خیلی دارم تونتون صحبت میکنم، فرصت رو از دست ندیم برای بخش گفتگوی پایانی.
ایستگاه آخر.
آخر
ای سبا از من به اسماعیل قربانی بگو، زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست. قربان و قربانی و قربانی دادن و قربانی گرفتن، فدا شدن و فدا کردن، انعکاس بسیار گسترده‌ای در ادبیات فارسی ما داره. ایران بعد از اسلامی شدن شعر با ارزشی هست که میگه: گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. بسیاری از مفاهیم بلند و عرفانی و شعری ما از خود کلام الله مجید و آیات و روایات و صحنه های بسیار زیبایی که از عاشورا داریم. و یکی از افتخارات ما شیعیان اینه که هیچ یک از امامامون به مرگ طبیعی در بستر عروج نکردن به سمت خدای خودشون، همه اونها شهید بودند و ما منتظر هستیم که منجی عالم بشریت حضرت مهدی صلوات الله علیه فجل الله تعالی فرجه الشریف پایان خوشی رو برای تمام بشریت، نه فقط شیعه، یک پایان زیبایی رو برای آفرینش رقم بزنند. بعضی از اشعار رو میخونم از انعکاس قربانی و قربانگاه در ادبیات فارسی و از بزرگواران خواهم خواست که در این مورد کوتاه صحبت بفرمایند. سعدی که شیخ اجل و استاد سخن هست میگه هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. حافظ در این خصوص می‌فرماید در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این قصه و حکایت بی پایان عاشقی و قربانی دادن در ادبیات ما بسیار انعکاس گسترده و زیبایی داره. از دوستان عزیزم استدعا دارم که سرکار خانم سرنگار ابتدا شما بفرمایید، خواهشم اینه که کوتاه‌تر بفرمایید، در پایان یک شعری رو در این خصوص باید تقدیم شنونده ها بکنید. بفرمایید. خواهش.
بله خواهش میکنم. پیشنهاد من اینه که چون فضیلت داره زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز عید قربان و حتی در روز عرفه، یک اشاره داشته باشیم به اون حضرت که خیلی زیبا همین مسئله بندگی رو اومدن جلوه‌گر کردن در عاشورا و زمانی که همه اصحاب و یارانشون به شهادت رسیده بودند خیلی زیبا فرمودند، عرضه داشتند به خداوند تبارک و تعالی: الهی رضم به رضایک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک. همون بحث کسب رضایت الهی، همون بحث بندگی، همون بحث قربانی کردن خود و ذبح خود که اون ذبح عظیم رو میبینیم، همون کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام برای حضرت اسماعیل اومدند انجام بدند، اما خداوند تبارک و تعالی با ارائه قوچی به اون حضرت این مطلب رو اومدند جایگزین کردند. اما میبینیم امام حسین علیه السلام در این روز خودشون رو ذبح کردند، به قربانگاه رفتند و خودشون رو قربانی کردند، نه فقط خودشون رو بلکه تمامی عزیزانشون رو، فرزندشون رو، اصحاب و یارانشون رو، فقط برای کسب رضایت الهی. و نه فقط قربانی کردن خود و عزیزانشون، بلکه میبینیم خانواده خود و اطرافیانشون رو هم باز به قربانگاه بردند و به اسارت رفتند و خیلی زیبا ذبح و قربانی کردن خود برای خدا یا پاسخگویی به اون فرمان الهی رو اومدند به منصه ظهور رسوندند و خیلی زیبا اومدند جلوه‌گر کردند. و خب دوست عزیزی که فرمودند لبخند لب مریض و برطرف کردن بیماری از او و زدودن غم و اندوه از دل بیمار، باز این هم میتونیم بگیم یه جلوه از یا یک مصداق از همون مسئله کسب رضایت الهی است، یعنی همون مطلبی که خداوند تبارک و تعالی به ما امر میکنه و تو اون قسمت میاد طرف جلوه‌گر میکنه. پس در حقیقت اگر کسی به پول خودش بیش از پروردگار جهانیان یا به پدر و فرزند خودش بیش از خداوند آسمان ها و زمین امید داشته باشه و فریب مال خودش رو بخوره و گرفته کنه، اون تدابیری که خودش به کار میبنده تو زندگی اونهاست که او رو به مقصد میرسونه و به اون اطمینان داشته باشه تو زندگی خودش. و حتی به خاطر اون گاهی میبینیم به کارهای حرام دست میزنه، کارهایی که خود خداوند تبارک و تعالی فرموده که با انجام اون هرگز به مقصد نمیرسه، به هدف نمیرسه. و به جای اینکه خدا رو در یادش داشته باشه و به خدا توجه داشته باشه، میاد دل خودش رو از دنیا سیر میکنه یا از مال دنیا سیر میکنه. و در حقیقت میتونیم بگیم اگر چنین